من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مرحله دوم بود، مقام اثبات. از کجا کشف کنیم این قدرت دخیل در ملاک است یا دخیل در ملاک نیست، و از کجا کشف بکنیم که این قدرتی که اخذ شده است قدرت به معنی الاول است، به معنی ثانی است، به معنی ثالث یا به معنی رابع. عرض کردیم در مقام اثبات ما در پی دو تا کشف هستیم، یکی کشف ملاک، یکی تعیین و کشف اون قدرت که به چه معناست. اما کشف ملاک عرض کردیم در دو مقام بحث است. یک مقام اینه که از کجا کشف بکنیم که قدرت دخیل در ملاک نیست، راه عدم دخالت قدرت در کشف ملاک. عرض کردیم دو طریق بود، اگر قدرت را مولا در خطابش اخذ نکند، دو تا طریق بود برای کشف این که قدرت دخیل در ملاک نیست، اخذ نکند، شرعی نشود. فرمود از النجاسه، این قدرته ندارد. دو طریق بود که ما کشف می کردیم قدرت دخیل در ملاک نیست. هر دو طریق ناتمام بود که در بحث تزاحم ملاکات هم مفصل بحث کردیم، و نتیجه این شد که ما طریقی برای کشف، طریق به عنوان قانون قاعده، برای کشف این که قدرت دخیل در ملاک نیست نداریم. این بستگی داره که مناسبات حکم موضوع را بررسی بکنیم، مذاق شریعت را، قرائن را، که احیانا می شود یه جاهایی اطمینان پیدا بکنیم، علم پیدا بکنیم که اینجا قدرت دخیل در ملاک نیست. ملاک مال ذات فعلا، حالا شما قدرت داری میتونی استیفا کنی، قدرت نداری نه، ملاک به حال خودش باقیه. این احیانیه، قاعده نداره. این مقام اول بود. مقام دوم اینه که از کجا کشف بکنیم، آیا اصلی داریم، قاعده‌ای داریم که کشف بکنیم که این قدرت دخیل در ملاک است. مرحوم ناینی استظهار کرده است از اخذ قدرت در خطاب، اگر فرمود اذا تمکنت وجب الوضوء، فرموده این کشف میکنه که قدرت دخیل در ملاک است. هر دو طرف رو ناینی ادعا میکنه، میگه اگر نیاورد کشف میکنه دخیل در ملاک نیست، اگر آورد کشف میکنه دخیل در ملاک هست. به این بیان که وقتی شارع قدرت را در ملاکش، در خطابش اخذ میکند، جزء موضوع قرار میدهد، ظاهرش اینه که دخیل در ملاک هم هست. اما اونطوری که دخیل در حکم است، دخیل در ملاک هم هست. چرا؟ چون اگر دخیل در ملاک نباشد، این شأنش همون قدرت عقلیه باشه. خب اخذش لقو، اخذش باید بیم از باب ارشاد. اگر این همو قدرت عقلیه باشه، دخیل در ملاک نباشه، خب او رو که عقلم میفهمید دیگه. او را به قول ناینی خود خطابم به ما رو میفهمون. ای که تنسیس میکنه، میگه ازا قدرت، ازا تمکنت، میخواد یک معنای اضافی رو بیان بکنه. با اون معنای اضافی لیس الا این که این قدرت دخیل در ملاک بوده. به عبارت نخرا، چجور شما از بقیه خصوصیاتی که در خطاب اخذ شده، چجور شما کشف می کنید که اینها دخیل در ملاکن؟ قدرت را مگر اخذ کرد، کشف می کنید دخیل در ملاکن. چجور فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع؟ اونجا استطاعت، استطاعت خاص در درست عقلی نیست. من کان لو زادون و راحله، اونجا یک استطاعت خاصه یه. حتما شنیدید که موضوع وجوب حج استطاعت عقلی نیست، استطاعت خاصه یه. من غنا باید داشته باشه، من کان لو زادون و راحله، اضافه از زندگیش داشته باشه. چجور اون استطاعتی را که اونجا اخذ کرده است دلالت داره که این دخیل در ملاک حجۃ الاسلام، این دخیل در ملاک وجوبه، اگر نبود وجوب ملاک ندارد؟ هاکذا در آیه وضو هم اگر فرمود اذا تمکنت فوجب الوضو، بازم این ازش دخالت در ملاک استفاده می شود. قبول نکنیم که اگر به نحو عام بگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به نحو عام بگوید این کشف مشکله. شاید لا یکلف الله نفسا الا وسعها همون حکم عقل را میخواد بیان بکنه، اونجا صاف نیست. ولی اگر بالخصوص اخذ کرد، گفت اذا تمکنت من الوضوء، ظاهرش اینه که تمکن دخیل در ملاک حکم است. اینه که ما در ناحیه قدرت عقلی ولو قاعده نداریم، ولی در ناحیه قدرت شرعی قاعده داریم. ظاهر مولویت است، ظاهر این که اخذش مولویه زایدی را میخواد بیان بکند، ظاهر حال مولا اینه دیگه، نمیخواد همونی که عقل میگه بگوید. ظاهر خطاب دخالت در ملاک. این نه دیگه، اونه محل بحث دیگه، اون احتمال دیگه، در عقلی هم همینه دیگه. پس چی بحث میکردیم دیروز دیگه؟ در عقلی هم محل بحثه که آیا قدرت عقلی دخیل در ملاک هست یا نه. مرحوم شیخ اصفهانی گفته دخیل در ملاک نیست به دلالت التزامی، ناینی و آغازی ها گفتن دخیل در ملاک نیست به اطلاق ماده، مثل مرحوم آقای خوی میگن نه ما چه میدونیم اونجا هم شاید دخیل در ملاک باشه. خب نیست، از کجا ما علم غیب داریم که دخیل در ملاک نیست؟ این را کاشف داریم دخیل در ملاکه، اما اون طرف شمیه ما کاشف نداریم. اینه که برهان مرحوم ناینی، برهان مرحوم ناینی که می گفت اون که قدرت شرعی دارد قدرت دخیل در ملاک است، و اون که قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست، پس او مقدم است بر این، این دلیل مرحوم نائینی در مقام اثبات کثیرم ما مشکل داره، اثباتم مشکل داره که یا نائینی از کجا بفهمیم آخه قدرت اینجا دخیل در ملاک هست، اونجا دخیل در ملاک نیست. اثباتن درسته یک عدلش اثباتن مشکل نداره، قدرت شرعی دخیل در ملاک و مشکل نداره، ولی کافی نیست. قدرت عقلی دخیل در ملاک نیست، او کاشف ندارد، دلیل ندارد، لذا دلیل مرحوم نائینی قاصر میشه در ترجیح مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه. خب هازا تمام الکلام در این ناحیه که از کجا بفهمیم قدرت دخیل در ملاک هست، کجا بفهم دخیل در ملاک نیست. اما ناحیه دوم، ما دو چیز را نیاز داریم، یکی اینکه قدرت، یکی اینکه قدرت دخیل در ملاک است یا نه، اینو باید تعیین بکنیم، کشف بکنیم. یکی هم این که بفهمیم این قدرتی را که اخذ کرده کدام یک از اون احتمالاته. بعضی از اون احتمالات خارج بود از باب تزاحم. اینجا خب استظهاری که نسبت دادن به مرحوم نائینی که مثلا اون استظهار کرده است که ظاهر قدرت مأخوذ در خطاب همون قسم اول قدرت تکوینیه. اگر فرمود اذا تمکنت من الوضوء، این تمکن ظهور داره در همون قدرت عقلیه، معنای اول. اون معنای دوم عدم اشتغال به واجب آخر، یا اون معنای سوم که نمیدونم عدم اشتغال عملی به واجب آخر، اینا دور از ذهن عرفه. مردم که قدرت را به کار میبرن، قدرت داری نداری یعنی عاجزی یا عاجز نیستی. مولام که فرمود اذا تمکنت یعنی اگر عاجز نیستی. ظاهره گفتن، ظاهره اخذ قدرت در خطاب همون معنای اوله، اذا قدرت اذا تمکنت. ما اگر در آیه شریفم روایت نداشتیم میگفتیم لله علی الناس حج البیت من استطاع، یعنی میگفتیم هر کی قدرت عقلی داره. روایت آمده گفته نه، این استطاعت مراد قدرت عقلی نیست، یه قدرت خاصه یه. این روایت آمده، وگرنه ظاهر اولی خطابی که قدرت را اخذ کرده است یعنی همین توان داشتن، قدرت داشتن. این را به مرحوم نائینی مثلا میگن نائینی جور میگه، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، استظهار از قدرت معنای رابعه که دیروز عرض کردیم. ما تو ذهن ما اینه که قدرتی که در خطابات اخذ شده است یا عجزی که در خطابات اخذ شده است، مراد قدرت و عجز عرفیه که اوسه از اون عقلی است. ما در رفع از ترویلی هم گفتیم استرار یعنی استرار عرفی، لیکن میخواد بمیره دیگه هیچ توانی نداره، نه استرار، استرار عرفی دیگه. الا من استرای قرآن میگه حالا کار امروز گیرش نیامده، یک مرغ مرده گیرش آمده بره بخوره دیگه، استرار عرفی داره دیگه، چا کن. استرار یعنی استرار عرفی، نه که استرار بون معنای دقیقی که بله دیگه جانش به لب آمده نخوره میمیره، نه استرار بریم دیگه. استرار عرفی یه معنای اوسعی از عجز عقلی، ما در قدرت هم همینجور گفتیم. بله همینجور شریعت، شریعت سهله و سمه همینه دیگه. اینقدر سخت نگیرید، سهله و سمه عیب نداره، نباید شلوش کرد، ولی هست. بله خب تو روایت داریم حالا چشمش درد میکنه روزش بخوره دیگه، اینقدر بله سخت نگیرید. حالا مهم نیست، مقصود اینه که این که در روایت آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع عرفیه، عرفن وسع داشته باشه، توان داشته باشه، همین که مقدار زحمت داره که عموم مردم از زیرش فرار میکنن، میخوان مرتکبش نشون، میخوان مبتلاش نشون، عرفن قدرت ندارن. ما تو ذهنمون اینه که اگر فرمود ازا تمکنته، قدرت داری از وضو گرفتن، وقتی بلند شدی نماز بخوانی میتونی وضو بگیری، میتونی عرفی، میتوانی عرفی ظاهر خطاب است، نه میتوانی عقلی. ما استظهار میکنیم از خطابی که قدرت را اخذ کرده است، استظهار میکنیم قدرت عرفی را که اوسع، چیزی که حرج داره و قدرت مقدور عرفی نیست. آیه لا حرجم نبود ما جور میگفتیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چیزی که قدرت نداری عرفن سخته، مردم میگن نمیتونم، از عهده من خارجه، ولو عقلا میتونم، میگن نمیتونم. نه اونی که عقل میگه اون نه، یکم زیغه. نه دیگه عقل میگه میتونی، میگه زحمتم. این خصیصه بل غیبی نداره. ما میگیم اونم عرفی لا یکلف الله، ما میگیم خطابات مشروطن به قدرت عرفی، نه به قدرت عقلی. ادعای ما اصلا همینه، ما میگیم خطابات مشروطن به قدرت عرفی نه به قدرت عقلی. حالا اون جایی که حالا اون بلا اون یکم گیر داره لا یکلف الله، نه اونجور خیلی هم صاف نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها اونجور صاف نیست، یه گیرایی داره. نه نه اگر ما باشیم و خطاب، نه ما باشیم و خطاب، خطاب میگوید بیار، عقل میگه مولاد گفته بیار دیگه، تا میتونی بیار دیگه. مقدوره عقلی، ما نشد نشد. ببینید در لفظ که نیاورده عنوان قدرت را، اطلاق 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 میگه که هر جوش نباید بیاری. عقل که قرینه لبی لفظ نداره، در قرینه لبی باید به قدر متیقن، لبی ربطی و عرف نداره دیگه. خب بگذاریم حالا قدرتی را که اخذ کرده است مولا در خطابش، این ظهور در قدرت عرفی داره، اون احتمال چهارمی که ما اضافه کردیم. هازا تمام الکلام در مرحله ثانیه، حرفی که ما در مرحله ثانیه داریم، مقام اثبات، چیزی که نقطه کور برای ما اینه که این که ما، ولی کلمه رو اضافه کنیم، این که معروم آقای خویی ادامه نداده ای بحث را، معروم آقای خویی میگه ازا قدرتن، یعنی قدرت تکوینی، قدرت تکوینی. بعدم گفته خب قدرت تکوینی هم که اخذ کرد، او یکم قدرت تکوینی هم مرجع نداریم، اون نیاز بی بحثا دیگه نداره دیگه، تمامش کرده رفته. گفته ظاهر خطاب قدرت تکوینیه، قدرت تکوینی هم با او قدرت تکوینی دیگه فرق نمی کنه، ترجیحی در کار نیست، بحث نداره. مرحوم ناینی بحث را برده به ملاکات، این که مرحوم ناینی در مرحله ثانیه کشف مهم مرحله ثانیه کشف دخالت و قدرت بود در ملاک، اون یکیش ساده بود، اون خیلی بحث نداشت. این که مرحوم ناینی بحث را برده به ملاکات، تو ذهن ما اینه که نیازی به این نیست. ذهن مرحوم ناینی درست عمل کرده که اگر دو خطاب داریم، یکی قدرت در لسانش نیامده، دیگری آمده، اون که نیامده مقدمه. این تو ذهن ما این حرف صافیه، ما حرف مثبال اصول قبول نداریم، اونا دقتهای عقلیه که با هم فرق نمی کنه. نه، مولا بگوید ازاله کن نجاست را، یه جام بگوید اگرم تونستی نما، اگر توانستی نماز بخوان. مردم عند تزاحم عزل را مقدم می دارن. ما تو ذهن ما اینه که ذهن عرفی مرحوم ناینی درست عمل کرده. و اما این که بحث را برده به مرحله ملاکات در تحلیلش، تحلیل کرده اون که قدرت شرعیه دخیل در ملاکه، بر اثر اون خطاب دیگه قدرت منتفی می شود، بعد قدرت منتفی شد ملاک منتفی می شود، پس او مقدمه، پس تفویت ملاک لازم نمیاد. اون که گیر مایه ناصافی داره اینه که ما بی تحلیل نیاز نداریم. خود مرحوم ناینی هم بعضی وقت میگفت بحث را نباید به ملاک بندش بکنیم، بحث عمه، ملاک را قائل بشیم یا نشیم. ما دو تا خطاب داریم، یکی از اونها میگوید ازل، یکی از اونها میگه اگر تونستی نماز بخوان. ادعا اینه که در عند تزاحم، اینا هم باز ناینی داره، ازل معجزه، معجزه مولویه. خب وقتی معجزه قدرت را از او از بین میبره دیگه، معجزه دیگه. خود حالا فرمایش ناینی میگه این معجزه مولویه، قدرت را از او از بین میبره. خب قدرت را تو از بین برد، حکم از فعلیت میفته. حالا قدرت دخیل در ملاک باشه نباشه، یکی فرموده است طهر ثوبک، یکی فرموده اگر توانستی وضو بگیر. الان یک آبیه، دو تا خطابه، مردم چی میگن؟ میگن طهر ثوبک، و یکم میگه اگر قدرت داری. در ارتکاز عموم مردم چیست؟ ارتکاز عموم مردم اینه که وقتی میگه طهر قید نمیاره، طهر مردم اینجور میگن، میگن با وجود، مردم میگن با وجود طهر من قدرت ندارم بر وضو گرفتن. اینم گفت اگر قدرت داری، عکسشو نمیگن، عکس با میگه خود مولا گفته اگر قدرت داری، خودش هم گفته تطهیر کن، اگر توش نیاورده. میگه چا گفت تطهیر کن قید نیاورد؟ عرف این را، این ای تحلیلش درسته ناینی، اینا همه تو کلمات ناینی هستا. میگه با وجود طهر بدون قید مردم میگن من قدرت برو ندارم. او گفت اگر قدرت داری، من قدرت برو ندارم، اینو بیارم. فرمایش ناینی مشتمل بر همه حرفاست، هم ملاک را آورده، هم معجز آورده، ارتکازش درست عمل. یه مشکل ناینی همینه دیگه، ناینی یک ملای به تمام معنا عرفی، ذهن عرفیش بر مرحوم آخون کاملا مشهوده که میچربه، میاد احساس میکنه معنای عرفی را، درست میفهمه معانی عرفی را، بعد که در مقام تحلیل برمیاد اون مغز تحلیلیش ضعیفه، نمیتونه خوب تحلیل بکنه. اینا که میاد همینجور میگه دیگه، من دونم از ملاک صحبت میکنه، از معجز صحبت میکنه، میخواد اون رو برهانی بکنه، اون رو احساس میکنه، میگه بابا این دوتا خطاب رو به مردم بدیم، مردم میگن اون رو نگفت اگر توش نیاورد، گفت بشور لباسته اگر نیاورد، این گفت اگر قدرت داری، گفت برو گوش بخر، بعد گفت اگر قدرت داشتی، اگر وقت داشتی، اگر وقت داشتی نونم بخر. حالا ما گوش بخریم وقت نداریم دیگه، بابا مردم میگن برو گوش بخر دیگه، واضح عرف رو این کار نداره. خب اینه که بابا الان همین مثال واضح میگه گوش بخر، میگه اگر وقت داری نان بخر. الان ما یه وقت بیشتر نداریم، چیکار میکنن مردم؟ میگن نه وقت نونم داریم دیگه، همین یک وقته، اول دوم نداره. اینا اصلا اولش گفته گفت اگر وقت داشتی نون بخر، بعدم گفته برو گوش بخر، یادت نره گوش بخر. الان ما ماییم و حالا بله حالا ماییم و یک وقت، ماییم و یک وقت، ماییم و یک قدرت. عرف همین جور میگه، عرف همین جور میگه، میگه دو تا خطابی که یکی مشروط به قدرت است، عقلا قدرت رو آورده تو خطابش، تو یکی نیاورده، اون که نیاورده اولویت دارد. هازا تمام الکلام در مرحله ثانیه، بحث مقام اثبات. ما نتونستیم و بالجمله ولو ما نتونستیم اثبات بکنیم، احراز بکنیم که این قدرت دخیل در ملاک نیست، ولو این رو نتونستیم، ولی این برای ما نیاز نیست. ما نیاز، حرف ما در مرحله ثانیه اینه، درست مقام اثبات قاصره، ما نتونستیم قاعده بیاریم که این قدرت دخیل در ملاک نیست، نه ما جو شک داریم، اون طرف شک نداریم، استظهاره، این طرف شک داریم، درست است، ولیکن این دخیل در مطلب نیست. ولو تو کلمات ناینی آمده، این دعو مرحوم ناینیه که در تحلیلهاش همین جور بیان می کنم، منبه میاره تا طرف قانع بشود. مهمش اینه که اون خطابی، اینا همه الفاظها، تحلیل اون واقعیته. مهمش اینه که خطابی که مشروط به قدرت نیست، عند ابناء المحاوره، معجز است از خطابی که مشروط به قدرت است. مشروط به قدرت را معنا کردیم قدرت عرفی. عرف خطاب مطلق را با وجود خطاب مطلق میگه تو قدرت برو نداری، پس این را بیار اون را نیار. ما میگیم عرف در این که عرف مطلق را مقدم میدارد، در این تو ذهن ما شکی نیست. این که مرحوم آقای خویی فرموده فرقی نمی کنه، اینا دقتهای علمیه، ما دقتهای علمی رو گذاشتیم کنار. ما این دو تا خطاب از شارع سر زده، یکی مشروط به قدرت، یکی مطلق. تو ذهن ما پر واضح هست که خطاب مطلق بر مشروط مقدم است، که در ذهن ناینی هم واضح بوده. اما چرا بتونیم تحلیل بکنیم نتونیم مهم نیست، ولی تحلیل ما اینه که قدرت را که اخذ کرده در خطاب، یعنی قدرت عرفی، یک مقدمه، مقدمه ثانیه خطاب مطلق را مردم معجز می دانن با وجود خطاب مطلق، اون را غیر مقدور عرفی می بینن. اینه که مقدم می دارن خطابی که مشروط به قدرت نیست بر خطابی که مشروط به قدرت است. و این شیط قل برگردیم اصلا به اصل بحث. اگر انظار مبارکات باشه، تمامش بکنم، اگر انظار مبارکات باشه گذشت که در تزاحم یک نوع تنافی است و نوع بدوی، این تنافی چی رو باید حلش بکنیم؟ خب ناینی با ترتب حل کرد، آسد محمد باقر با قید و لبی حل کرد، هر کسی یه چیزی گفت. ما گفتیم حلش به اینه که در دو خطابی که به یکی قدرت دارید، عرف یکی از اونها را میگه بیشتر مقدور نیست. اینا دقت‌های عقلی، هم به این قدرت داره هم بود. مردم قبول نمی‌کنن کجا هم به این قدرت داری هم بود. یک قدرت بیشتر نداری. ما اینجور تحلیلش کردیم، گفتیم مردم در دو خطاب تزاحم یک قدرت را بیشتر نمی‌بینن و میگن یکی از اینا بیشتر قدرت نداریم، یکی از اینا بیشتر واجب نیست. حالا اون که تطبیق می کند عرف، ما یه تحلیل آخریه، طبق اون چی که در اصل مسئله گفتیم، تحلیل اصل مسئله گفتیم، اینجا طبق او صحبت می کنیم. میگیم ما در اصل مسئله تزاحم گفتیم یک قدرت بیشتر نیست. از ما قدیمم باید تو ذهن شما ولو فل جمله باشه که ما میگفتن تزاحم هم برای قدرت داری هم برو، این ذهن نمیپسنده. کجا هم بین هم بود؟ ما یک قدرت بیشتر نداریم، یه واجب بیشتر نداریم، منتها ما اونجا گفتیم یکی از اونها رو میگه واجب است که منطبق میشه بر اون که اختیار بکنی. حالا میگیم در جایی که یکی مطلق است و یکی مشروط، عرف میگه تو یک قدرت بیشتر نداری، اونی که واجب است اونیه که مطلقه. تطبیقش میکنه بر خطاب مطلق، اون یکی را تطبیق میکنه. الان عرض میکنم اون یکی را تطبیق میکنه بر خطاب مطلق. دو تا خطاب داری، فی حد نفسی هر کدام دعوت می کند، ولی عرف میگه چون یک قدرت بیشتر نداری، ببینید عرف همینطور میگه یا نه، یک قدرت بیشتر نداری، یک واجب را بیشتر نمیخوای بیا، نباید قدرت نداری برای متوجه نیست، او یکی را این بیار که مطلقه، این مطلق را بیار، چون او را گفته اگر، توش اگر آورده، این مطلق را بیار. مطلق عرف اون یکی مقدور را بر، بابا یه ترجیحی داره، انصاف خوب چیزیه، یک بابا یا مساوی هن فرقی نمی کنن. یا اگر بنا با الان بنا باشه، بنای باید یکی را مقدم بداریم، قطعاً اون که مطلقه کمبود نداره، قطعاً اون که مطلقه کمبود نداره، بابایی که بحث نداریم، که اون که مطلقه هیچ کمبودی از این نداره، ولی احتمال کمبود که در این هست دیگه، این تعلیقیه، در تعلیقیه گفته اگر شاید، همین احتمال این که بابا در اون احتمال نیست، قطعاً من اون را بیارم، قطعاً او را بیارم معذورم، به خطاب عمل کردم. اما نه، شاید این فعلیت نداشته باشد، شاید او معجز باشه، این فعلیت نداشته باشد. بابا اگر گفت قدرت داری که نمیگه قدرت داری، گفت اگر، بابا اگر او را بیارم قطعاً معذورم، چون عند اشتغال به عهدالوا میشه مساویین دیگه، فوقش میشه مساوی، عند اشتغال به یکی از مخالفت دیگری معذورم اگر مساوی باشم. اما اگر به این مشغول بشن، یه احتمال هست که شاید در این حال این مجزی نباشه، اگر آورده، شاید این قصچون اگر آورده، همین بحثایی که میکنن دیگه، چون اگر احتمال قصور در این هست، قطعاً اون قصور از این نداره، قطعاً اون همه این را داره به اضافه اطلاق، یک کمبودی داره، یک تقییدی داره، اینه که در مقام تزاحم عقل همین جور میگه، اون که قطعیه، اون که قطعیه فراغ ذمه با او را بیار. قطعا با مطلق من فراغ ذمه پیدا میکنم، و اما اون یکی را بیارم فراغ ذمه پیدا میکنم؟ نه، شاید. همین شاید او معجزه، شاید او معجز باشه از این، پس شاید فعلی نباشه، ولی او قطعا فعلیه. قبلش، قبل از آوردن میگم، او قطعا فعلیه، چون باب تزاحم همینه دیگه. او قطعا فعلیت داره، موضوعش تامه، ولی شاید این موضوعش قصور داشته باشه. خب همین جوره اینه که ما ادعامان اینه، هم عقلا، هم به حکم عقل و هم به متفاهم و عرف، اون چی که بده، اون چی که مش مطلق است بر اون که مشروط است مزیت دارد و مقدم است و فرمایش مرحوم ناینی متینه. و اما مرحله ثالثه، در مرحله ثالثه اگر کسی شک کرد، گفت نه آقا من یه حرفار قبول ندارم، مرحله ثالثه شک کرد در این که بذار تمامشونه میشه، حالا او را میگم آخرش. نه نه، او را میگه ما فعلا حالا شما قبول کنید که اگر ما برخورد که نه، الفاظ دیگه، اسمش تزاحم املا، الفاظم میگم تزاحم را میشه توسعه داد که این را شامل بشود. نه الفاظ، شما اسم مرجر نیار. اگر دو تا خطاب بود یک قدرت، اگر دو خطاب بود و یک قدرت، ولی یکی مشروط به تمکن، دیگری مطلق، قدرت را در کدام باز صرف کنیم؟ مهم این حال اسمش تزاحم باشه یا نه، قدرت را باز در کدام صرف کنیم؟ میگیم عرف و عقل، یک قدرت را در مطلق صرف کن. خب شون نه، یقین به امن و امان نداره. میگه شاید تخته میشه اینجیزن، تخلیهش میکنن دیگه. بله دیگه، دوباره که قدرت ندارم. یعنی اگر مولا فردا چوبش زد، چوب به استحقاق چوب عذاب را دار. و اما مرحله ثالثه، اگر شک کردیم، فرض شک ستایه، همونطور که مرحوم استاد محمد باقر فرموده، در سه فرض شک داریم. یه فرضش اینه که شک داریم از بابی که نمیدونیم قدرت در این شرعیه، در اون شرعیه، هر دو عقلیه، یکی عقلیه، یکی شرعیه، شک داریم، روشن نیست. اگر شک داشتیم، احتمال هر دو شرعی باشن، بله، اولی کلمه رو بگیم، فرض شک که محل بحث واقع شده، فرض شک در جایی که ما قدرت را قدرت به معنای اول ندانیم. چون اگر قدرت را به معنای اول دانستیم، فرقی بین مشروط به قدرت شرعیه با عقلیه نبود. همینجور شد دیگه. احتمال اول گفت لا فرقه بین مشروط به قدرت عقلیه و شرعیه، یک باید بیاری، ترجیحی در کار نیست. فرض شک که اثر عملی داره در جایی که ما قدرت را به معنی اول نگیریم، و الا شک اثر نداره. قدرت را به معنای دوم، به معنای سوم بگیریم، به معنای چهارم بگیریم، به حیث که اگر این در واقع مشروط به قدرت عقلیه بود و او مشروط به قدرت شرعیه بود، در واقع این مقدم بر او باشه. اینجا شک ثمر داره. شک که در این که قدرت شرعیست یا عقلی، شک در قدرت بالمعنی اول اثر عملی نداره. شک در قدرت به معنای دوم، سوم، چهارم اثر عملی داره. چون بنابری سه معنا بود که اگر این میشد مشروط به قدرت عقلیه، میشد مقدمه بر اون که مشروط به قدرت شرعیه است. اولا معلوم باشد بحث در مرحله سوم که بحث شک است، در فرضیه که ما قدرت را به معنای اول نگیریم، نه قدرت به سایر معانی، ولی شک داریم آیا اون قدرت سایر معانی در این طرف است، در اون طرف است، نمیدونیم. ما قبول کردیم اون را بودیم بحث ندارم. ما ملاک را کنار گذاشتیم، گفتیم فرق نمی کنم. وجهی برای تقدیم نیست، وجهی برای تقدیم نیست. خب باید معجز مولوی درست کنیم و را از قدرت بندازیم. ما خب حالا اینا رو فکری بکنید، بذارید بحث به هم نخوره. بحث شک در معنای اول اثر عملی نداره. اگر قدرت به معنای قدرت تکوینی شد، چون مرجحیت نداره، شکش هم اثر نداره. به خلاف سه تا معنای آخر که قدرت عقلی مرجحیت داشت، منتها در بعضی معانی از تضاهم خارج میشد، ولی مقدم بود، مقدم بود، مشروط به قدرت عقلیه، مشروط به قدرت عقلیه به اون معانی آخر مقدم بود. حالا رو بعضی از مبانی داخل با تضاهم بود، رو بعضی احتمالات، اون مهم نیست، اثر عملی پیدا میکنه. شک داری قدرت به غیر معنای اول شرعیه یا عقلی اثر داره، اینجا محل بحثه. اینم سه صورت داره. صورت اولا اینه که ما شک داریم قدرت دری شرعیه یا نه، در اونم شک داریم شرعیه یا نه. خب اگر شاید در هیچ کدام احراز نکردیم قدرت شرعیه یا عقلیه، همه سیانه، نمیدونیم شک قدرتشون عقلیه یا شرعیه، هم داری هم دارو. خب اگر شک کردیم، دلیل نداریم که اینا خطاب قاصره، قبول نکردیم که اینا ظهور دارن در قدرت شرعی. اگر شک کردیم، خب در صورت اولا پر واضحه، شک کردیم مرجع براءته. چرا؟ شما الان به یکی از اینها مشغول میشی، شک داری اون دیگری مشروط به قدرت شرعیه که الان فعلیت نداشته باشه، یا نه اون دیگری مشروط به قدرت عقلیه که الان او فعلیت داره، این فعلیت نداشته باشد. این مشروط به قدرت شرعی، او مشروط به قدرت عقلی. این که مشغول شدی فعلیت نداره، ما مرجر قبول کردیم دیگه. یا اون مشروط به قدرت عقلی الان او فعلیت دارد، یا نه اونم مشروط به قدرت عقلی نیست، فعلیت نداره. در حین اشتغال به یکی شک دارم در فعلیت دیگری، شک در حکم فعلی مجرای براءت رفع مالا یعلمون. شما افرز احراز نکردی اذا تمکنت قدرت شرعیه، تهر سیابکه احراز نکردی که قدرتش عقلیه، مشغول وضو شدی، مشغول وضو شدی، در حین اشتغال به وضو شک داری آیا تهر سوبکه فعلیه اگر او قدرتش عقلیه و این شرعی، یا فعلی نیست، هر دو عقلی هم، هر دو شرعی هم. شک بر میگرده به شک که در فعلیت حکمی را که مشغول نمیشوی، شک که در حکم فعلی مجرای براءت است. خواستیم تمامش بکنیم، متاسفانه نشد که از این بحث فارغ بشیم، بریم مرجع ثالث نگاه کنیم. یه تتمه داره، دو صورت دیگه داره، بحثای خوبیه، اینا را تمام میکنیم فردا.